همکاری ما هم چنین اتفاقی بیفته و ما بیشتر بیشتر به خاطر هدف پلیس و بقیه سازمان ها کاهش جان باختگان حوادث ترافیک.
این بحث اتوبوس ها تا چه مقطعی طول کشید، چه مدت زمانی طول کشید تا نصب شد؟
کمتر از یک سال.
کمتر از یک سال همه نصب کردن ها؟
بله همه نصب.
خب تعداد اتوبوس ما چقدره؟ تعداد کامیون و تریلی و اینها چقدره؟ خب بلاز آماری
تعداد اتوبوس های ما تقریبا شاید بیش از 17 هزار دستگاه ما اتوبوس داریم در حال
17 هزار بله
17
هزار. ماشین سنگین دیگه چی چند تاست تعدادش؟
حالا ماشین سنگین من دقیقا آمارش ولی اتوبوس ها رو که میدونم بالای 17 هزار دستگاه داریم که فعالیت در امر جابجایی مسافران
تقریبی نداره. این نسبت به این چقدر بیشتره؟
بیشتره. ناوگان باری ما بیشتر از این رقم شد، نزدیک 30 35 هزار باشه.
سه برابر این تقریبا.
بله بله.
دو نیم سه برابر.
بله.
اون هم پس انشالله اگر شروع بشه میتونه توی بازی زمانی یک سال تقریبا نصب بشه.
انشالله این
من نمیدونم جناب سرین. خب من واقعا تشکر میکنم جناب علی هر موقع که دعوت کردیم.
150 هزار دستگاه ما باری داریم.
آها 150 هزار دستگاه. اونجا 17 هزار، اینجا 150 هزار.
بله متاسفانه
جناب سرین من اینو میخواستم بگم که ما تشکر میکنیم جناب علی هر موقع که دعوت کردیم بخیر پذیرفتید و وقتتون رو در اختیار رسانه ملی گذاشتید و صحبت شده. این که فرمودید بالاخره این 16 هزار خورده جان باخته ضرب در 8 میلیارد تومان خب رقم درشتیه واقعا. اگر که یه پیشگیری انجام بشه
یه کاری برای هر نفر 5 میلیارد تومان
5 میلیارد ها
یه
8 میلیارد هم چون من از زبان جناب علی شنیدم
8 میلیارد نمیگم تصادفات 8% به تولید ناخالص کشور ضرر وارد میکنه.
بله
8% به تولید
فقط مادیش دیگه.
بله
روحی روانیش و اینا رو شما دیگه محاسبه
شما در نظر بگیر چند خانواده بی سر پرست.
بله.
یعنی درآمدشون میاد پایین به نوعی بگیم دچار فقر میشن اینا. چند
هزینه های متفرقه.
بله مجروح میشن. چند عرض کردم به ازای هر نفر 20 تا 25 نفر مجروح میشن. تعدادی از اینا معلول میشن.
بله که میشه یه جوری سربار میشن.
بله سربار سرمایه انسانی ما از بین میره.
بله بله. حالا بحثم این بود که خدمت مخاطبین عزیز ما بالاخره رادیو گفتگو رو دیدم مسئولین گوش میکنن، نمایندگان محترم مجلس میشنوند معمولا این رادیو گفتگو رو، چون بحثای کارشناسی انجام میشه، مناظره‌ای انجام میشه، بالاخره نظرات متخصصین و کارشناسان در رادیو گفتگو مطرح میشه، معمولا شنوندگانش خاصن، شنوندگانش قشر تصمیم ساز و تصمیم گیر کشورن. الان هم داره بودجه نوشته میشه، کاش بالاخره این محاسبات یه جوری بیشتر مطرح بشه. انشالله رسانه هم در تارنمای رادیو گفتگو مطرح خواهد شد و نوشته خواهد شد، بشنوند عزیزان. و فصل خوبی الان فصل بودجه نویسی و تصویب بودجه در مجلس و شورای نگهبان هست. به نظر میرسه که بپردازیم واقعا اگر هزینه‌ای قرار پرداخته بشه برای این پیشگیری ها، برای این واقعا ضروری هست. به نظر میرسه که جا داره از بعضی از نهادها و دستگاه‌هایی که ضرورتی وجود نداره الان برای افزایش آنچنانی بودجه گرفته بشه، بیاد توی این مسیری که با جان مردم سر کار داره، با روح و روان مردم سر کار داره. امیدواریم که انشالله صحبت‌های جناب علی، صحبت‌های دکتر خالدی و سایر عزیزانی که این روزها در مورد تصادفات بحث کردن، صحبت کردن، انشالله امیدواریم که شنیده بشه اینها و یک فکر اساسی بشه که انشالله بتونیم در سالهای آتی کمترین خسارت رو داشته باشیم از ناحیه تصادفات. جناب سرنگ باز در خدمت شما هستیم، اگر فرصت دارید صحبت‌های پایانی شما رو انشالله خواهیم شنید. در خدمت جناب دکتر خالدی هستیم. جناب دکتر خالدی شنبه تعطیله، شنبه اون هفته بعدش هم تعطیله، کم کم بالاخره به ایام سفرهای نوروزی نزدیک میشیم. توصیهاتون رو بفرمایید به رانندگان عزیز، به مردم عزیزی که دارن مسافرت میکنن، مخصوصا میگم اونهایی که حمل و نقل عمومی هست به نوعی و تعداد بیشتری در معرض خطر هستن اگر رعایت نشود و اگر خدای نکرده ماشین بزرگی، ماشین سنگینی، ماشینی که تعداد مسافر زیادی داره، مینوبوس، اتوبوس، ون، اینهایی که در مسیرها دارن تردد میکنن، اتفاقی براشون افتاد، چه اقداماتی ضروری هست که انجام بدن؟
بله باید عرض بکنم که الان تا نوروز واقعا وقت سفر نیست. یعنی الان سفرهای غیر ضروری رو همه باید کنسل بکنن.
علاوه بر تعطیلات یه جوری شده که مردم رغبت میکنن برای
شنبه تعطیل هست، بله. شنبه بعد هم تعطیل هست، شنبه بعد هم تعطیل هست، ولی شرایط جوی رو میبینیم. ناکنید ما
توصیه‌تون اینه که سفر نرن مردم، بله. تو این ایام،
بله، تو این ایام سفرهای غیر ضروری رو کنسل بکنن، مگر اینکه حالا یه کسی شرایطش خاص هست دیگه، اون دیگه سلاطیل خود فرد هست،
بله.
نکته دوم اینه که با توجه به شرایط ناپایدار جوی که ما شاهدش هستیم، یک سری الزامات، یک سری اقدامات لازم هست که قبلش انجام بشه، در خصوص اینکه اولا ما این مسیری رو که می‌خوایم بریم آیا توانایی رانندگی در فصل زمستان رو داخلش داریم، تجربه کافی داریم یا خیر. اگر نداریم که طبیعتاً باید این سفر کنسل شه. نکته بعدی این هست که خود خودرومون مهیا هست برای این سفر زمستانی یا نه. نکته سوم این هست که اگر حالا به هر دلیلی خواستیم این سفر رو انجام بدیم، در روز حتما این کار رو بکنن و از رانندگی در شب و در جاده های فرعی و در مسیرهای صعب العبور خودداری بکنن. این حداقل توصیه هایی که اورژانس به همه عزیزان داره. رانندگان حرفه‌ای یک مقداری مسئولیتشون سنگین‌تر هست، به جهت اینکه سرنوشت 40 خانوار دست این راننده است و خواهش من اینه که اولا با خواب و استراحت کافی رانندگی بکنن، هر جا که احساس کردن که شرط رانندگی رو ندارن، اگر به حتی مسافران هم بگن، مسافرین قبول میکنن که یک ساعت رو در کنار اتوبان جاده توقف بکنن ولی به سلامت برسن به مقصد. اینم نکته بعدی. نکته ای که هستش در خصوص تصادفات هست. اگر تصادفی رو شاهد بودن، اولا کسانی که با اورژانس تماس میگیرن، خواهش من اینه که اولا آدرس دقیق خیلی کمک کننده است برای اینکه همکاران ما بتونن به اون منطقه برسن. توجه این که ما ناوگان متنوعی هم داریم، یعنی هم آمبولانس زمینی داریم، هم اتوبوس آمبولانس داریم، هم بالگرد داریم. ما بزرگترین ناوگان امدادی بالگردی کشور الان در اختیار اورژانس هست. خب طبیعتاً باید آدرس دقیق رو بدن که ما بتونیم خدمتشون برسیم. نکته بعدی تعداد مصدومین.
این آدرس دقیق که میفرمایید، من این مقداری ذهنم رفت به این سمت که کسی که دچار سانحه شده، بلد. یه مقداری شاید آدرس دادن براش یه ذره سخت باشه، کجا هست، چه نقطه ای هست. شما این مسیرهای هوش مصنوعی و استفاده از نرم افزار و اینا رو کاری انجام داده در اورژانس؟
متاسفانه ناکنید، ما آخرین حلقه هستیم در تصادفات. یعنی اگر تمام اون سه تا حلقه اصلی که شامل قانونگذار، شامل مهندسی، شامل آموزش درست انجام بشه، واقعا ما دیگه کاری نداریم،
بله،
ولی متاسفانه چون اونها اتفاق نمیفته، خب طبیعتاً مصدومین چاره‌ای ندارن که با آمبولانس به بیمارستان اعزام بشن. نکته بعدی این است که ما هیچ ارتباطی الان با کاربر متاسفانه نداریم. یعنی ما فقط تنها
اون جی پی اس اگر نصب بشه این کار اتفاق میفته دیگه.
یعنی اگر جی پی اس،
یعنی اون همه این دستگاه‌ها،
بله،
اشتراکی بتونن جی پی اس استفاده بکنن،
اگر جی پی اس در
لحظه تصادف رو،
بله، اگر جی پی اس در ماشین ها همین امروز نصب بشود، من به عنوان اورژانس قول خواهم داد که ظرف یک ماه نرم افزاری رو ران خواهم کرد که هر کسی که تصادف میکنه اتوماتیک پیام اول به اولین مرکز درمانی مخابره بشود. و
یعنی همزمان با تصادف،
بله،
این نرم افزار میتونه
فعال
می آلارم رو بده،
به آمبولانس حرکت بکنه. آه. و خیلی ما
نیاز به تماس گرفتن هم
نیست. نیاز به تماس نیست. تماس بعدی که فقط گرفته میشه با صاحب خودرو، فقط به جهت این هست که اگر لوجستیک خاصی نیاز هست،
بله،
یا اگر امداد و نجات نیاز هست، اگر اطفاء حریق نیاز هست، اینها رو بتونیم هماهنگ بکنیم که خدمتشون برسیم.
الان چند درصد خودروهای ما این جی پی اس رو داره؟
فکر اینو شاید دوستان خودروساز یا وزارت سمت بدونن، ولی ما آماری تو این زمینه نداریم.
یکی از این دوستان خودرویی پشت خط هستن.
خیلی عالی.
حتی خودرویی نیستن. من عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت های دکتر رضا امیدوار تجریشی، کارشناس صنعت خودرو، دوستان مدیر و مسئول در حوزه صنعت خودرو که نتونستیم بریم پشت خط. ببین آقای دکتر امیدوار، اطلاعاتی دارن که چند درصد خودروها جی پی اس دارن؟
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان برنامه شما، ارزم به حضورتون که آماری در این خصوص نیستش اصلا، چون
آقای دکتر خالدی میگن ما از حوزه اورژانس میگیم، اگر جی پی اس نصب بشه در روی خودروها. حالا سوال قبلی ما این بود که چرا خودروسازهای داخلی کپسول آتش نشانی نمیذارن، چرا خودروسازهای داخلی جعبه کمک های اولیه نمیذارن؟ خیلی از این خودروهای ما متاسفانه این مشکل رو داره. همین دوتا رو اگه حل بکنیم، ما جعبه کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی رو، آمار تلفات ما به شدت کاهش پیدا میکنه. حالا آقای دکتر میفرمایند اگر جی پی اس نصب بشه باز دیگه خیلی نورون علی نور میشه، یعنی در لحظه ای که تصادف اتفاق افتاد میگن ما نرم افزار داریم که بلافاصله آلارمش بیاد برای اورژانس کشور و بلافاصله آمبولانس اعزام بشه، که باز این هم تعداد تلفات رو خیلی کاهش پیدا
کاهش. سوال بعد بپرسیم که چرا خودروسازهای داخلی ما چرا بوتی کردن؟
شما رو معرفی کردم به عنوان کارشناس صنعت خودرو، مدیران خودرو که نیومدن پشت قلم، مدیران وزارت سمت که نیومدن. میخوام ببینیم که پیشنهاد جناب علی چیه، چه اقداماتی انجام شده.
خودروسازهای ما چرا بوتی کردن تولید میکنن؟
خب
چون توقع داریم که مثلا کپسول بذارن که اینا به قول ما تو دنیا به ما هر جا بریم من به شوخی به دوستان میگم هر جا بریم بگیم آقا خودروسازی ما با این کیفیت خودرو داره محصول میده، 11 میلیون نفر میرن
ثبت نام میکنن،
به ما اقامت دائم میخوان داد.
بله
یعنی به قول ما میگن آقا خب مثلا تویوتا بعد اینجا الگو بگیره از خودروسازی داخلی ما، اصلا
اون استقباله به خاطر ما با تفاوت دیگه، اون تفاوت قیمته باعث میشه بالاخره استقبال فراوان باشه. شما هر کالایی رو که این کشور تفاوت قیمت داشته باشه بذارین اینجوری برای خوره کشی و اینها، خب طبیعتاً این اتفاق خواهد افتاد، تفاوت قیمت محسوس این شکلی داشته باشه.
یه سفری چند وقت پیش خارج از کشور داشتم، داشتم قیمت یکی از خودروهای مدل های بی ام و رو داشتم نگاه میکردم با همین پراید خودمون، دقیقا با همون معادل پراید خودمون میتونستیم یکی از این مدل ها رو بخریم. بعد الان نمیدونم بعد آدم چی بگیم، اما خب ببینیم جی پی اس تو ماشین های خودرو شخصی یه چیز همراه شخصی هستش که دارنده خودرو اصولا میذاره، اما خودرو به سیستم اس او اس در دنیا متصل هست، همه دکمه به قول معروف نجات یا استفاده از به قول معروف نهادهایی که کمک رسان هستن میتونن، حتی در نقاطی که حتی موبایل هم کار نمی کنه، آنتن نداره، میتونه رو خودروهای داخلی ما کمی وجود نداره، ایربگ هم به توکل به خدا باز میشه، یعنی بستگی داره که اون ایربگ اون که ماشین گذاشتن واقعی هست. یعنی
ما باید آقای دکتر بالاخره جناب علی کارشناس صنعت خودرو هستین، تجربه دارین، توی مجموعه سمنی هم سازمان مردم نهادی هم ظاهرا دارید کار میکنید، بالاخره باید به اینجا برسیم، همونجور که جک ماشین ما الزامی شده و دیگه ماشینی بدون جک وارد بازار نمیشه، ماشینی بدون کپسول آتش نشانی وارد بازار نمیشه، ماشینی بدون
جعبه
کمک های اولیه، ماشینی بدون جی پی اس وارد بازار نشه،
جزء واجباته و اصلا جزء اجباراته. حتی در خودروهای وارداتی هم من بعضی موقع میبینم که بعضی ها اینو برمیدونن و جدا در بازار میفروشن.
منم شنیدم توی یکی از برنامه هم بحث شد که متاسفانه بعضن یه اتفاق اینجوری میفته،
پلیس راهور در زمان پلاک گذاری باید جعبه کمک های اولیه و به قول معروف
جان سرنگ مهیبی باز دوباره اومد سمت شما، شما رو گذاری نکنین جان سرنگ دیگه، اینو
با از اون هم شما گذاری نکنه، خودروسازا زورشون بیشتر میرسه اما اتفاق هست رو جی پی اس رو خودروهای سنگین و مسافری عمدتا هستش. حالا تو خودروهای سنگین بخواد یه ساب ماشین بخواد کنترل کنه یا
اتوبوس ها ظاهرا هست، ولی ماشین های سنگین هنوز متاسفانه اتفاق نیفتاده.
در اون سیستمی که داره به قول من تو سیستم یک پارچه‌ای که داره برای سازمان راهداری هستش، اینو میتونن اجبار کنن و داشته باشه، اما خب عمده تصادفات ما خودروهای سبکی ما شاید باشه یا خودروهای به قول معروف شخصی باشه که باید شخصی. این اتفاق بیفته، اما خب اون جزء حریم خصوصی از نظر قانونی باید بررسی شه که این جی پی اس کجا هستش وجود. اما خب خود موبایل هم نقش جی پی اس رو میتونه داشته باشه، اما در خصوص جایی که کمک رسانی باید اتفاق بیفته، افرادی که به قول من میخوان کمک بکنن یا تماس میگیرن مشاهده میکنن یه سهم تصادف، خب باید اون نقطه یابی یا ابزار دقیق میسر باشه که اتفاق بیفته، اما میگم بیشتر در دنیا مدل SOSی که و اون کمک درخواست کمکی که هستش رو استفاده میکنم منباب قضیه کمک رسانی و دریافت کمک از
آقای دکتر. تشکر میکنم، با ما باشید لحظات پایانی برنامه، هم خدمتون باشیم انشاءالله. باز آقای دکتر خالدی، باز توصیه‌های جناب عالی داشته باشیم. جی پی اس رو فرمودین، خیلی نکته مهمی بود، من تو صحبت‌های قبلی نشنیده بودم. انشاءالله که این اتفاق بیفته و خودروسازهای ما به این سمت برن.
بله، ما باید یه کاری بکنیم که دخالت کاربر ترافیک رو در فراخوان کردن تیم‌های امدادی کم بکنیم. شاید موبایل همچنان همین موزل باشه، یعنی الان یکی از موزلاتی که ما داریم افراد تصادف رو می‌بینن ولی آنتن نمیده، نمی‌دونن کجا هستن و چجوری اصلا بتونن این دسترسی رو برای ما فراهم بکنن، ولی دیگه اون جی پی اس دیگه اتومات این کارو می‌کنه.
دکتر، به نظرم حالا گفته بشه امروز باز تاکید بشه خوبه. مسافرینی که تردد میکنن و با یه تصادف مواجه میشن، به نظر میرسه، حالا جناب علی تایید میفرمایید یا نه، اولین کار باید تماس با اورژانس باشه، با هلال احمر باشه. بعضا میرن خودشون شروع میکنن به کمک کردن و اینها که بعد خسارت هم میزنن. اگر از علمی نکته
اولین کار تماس گرفتن با تیم های امدادی است، بعد شروع بکنن کارهای امدادی رو اگر بلد هستن انجام بدن، اگر بلد نیستن با صحبت‌های کارشناس اورژانس حتما توجه بکنن، چون ما از زمانی که متوجه میشیم که یک تصادفی اتفاق افتاده و مصدوم دارد، آمبولانس اعزام خواهد شد
به اون آدرس. بعد
دقیقاً مکالمات بعدی ما برای این هست که ما بتونیم راهنمایی بکنیم که چه کمک‌هایی رو میتونن به افراد انجام بدن، حتی اگر نمیدونم ماساژ قلبی ریوی باید براشون انجام بشه، اینها کنترل خونریزی رو انجام بدن، اینها کارهایی است که به راحتی میتونن حتی اگر آموزش هم ندیده باشن توجه بکنن این کار انجام بدن.
اما میانگین در زمان رسیدن چقدر از زمانی که تماس اولین تماس گرفته میشه؟
در جاده ها ما در 80% موارد قانونگذار به ما گفته 14 دقیقه شما در جاده های برون شهری باید برسید. البته این جدای از جاده های روستایی است، جاده های برون شهری که ما الان به این عدد رسیدیم، یعنی بین 13 تا 14 دقیقه در بسیاری از جاده های کشور ما حضور پیدا میکنیم. اما در شهرها به ما گفته که زیر 8 دقیقه برسید، که ما متاسفانه شهرها، بحث کنان شهرها جدا شده، مثل تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، اینها متاسفانه ما زیر 8 دقیقه نمیتونیم برسیم. زمانمون ترافیک وحشتناک است و متاسفانه در مبلمان شهری هم باز ما دیده نشدیم. نکنید
در مورد ترافیک هم من یه مطلبی رو دیدم جدیداً، جالب بود برام، تو همین کشورهای توسعه یافته اتوماتیک همه مسیر رو باز کرده بودن برای اورژانسیا. بعد نوشته بود که اون دوستی که توضیح داده بود، گفتم فکر نکن اینا خیلی مثلا آدمای با فرهنگن، اینها چون جریمش خیلی سنگینه اگر ماشین در زمانی که حادثه اتفاق افتاده توی این مسیر اضطرار قرار گرفته باشه، چون جریمش خیلی فوق العاده سنگین هست، این اتفاق نمیافته. اینو بالاخره شما پیشنهادی اورژانس داره، هلال احمر، اورژانس که حالا باید به صحنه برسن؟
بله،
به نظر مکاتبات باید انجام بشه، بره در هیئت وزیران، در مجلس، مبلغ جریمه یا مبلغ اون محرومیت یا اون محرومیتی که اتفاق میفته بره بالا، این محرومیت و یا جریمه بره بالا، که اتومات بالاخره مردم این اتفاق براشون بیفته، از طریق بالاخره همین سامانهای هوشمندی که در سطح شهرها نصب پس، دوربینهایی که نصب پس، بالاخره مشخص بشه سانحه اتفاق افتاده، این آدم داره این کار رو انجام میده. یا یه نکته ای رو یکی از عزیزان در برنامه قبلی فرمودن، ماشین امدادی که حرکت میکنه میره جلو، بلافاصله راننده ها میفتن پشت سر ماشین امدادی و اون هم باعث یه سری خطرات میشه.
الان یکی از معضلات ما دقیقاً همینه، مخصوصا در شهرها که ترافیک زیاد هست، یکی از نگرانی هایی که برای ما وجود داره برخورد آمبولانس هایی است که در تعقیب خودروهایی است که در تعقیب آمبولانس هستند. و متاسفانه شاید خود اون افراد فکر بکنن که من 10 دقیقه زودتر میرسم به مقصد خودم، در حالی که اگر تصادف اتفاق بیفته و با آمبولانس برخورد بکنن چند تا اتفاق میفته. یه دونه این که اولا اون مریضی که داخل این آمبولانس هست دیرتر به مرکز درمانی میرسه. نکته دوم اینه که باید آمبولانس های کمکی بیارن که این راننده تعقیب کننده رو که دچار سانحه شده رو حالا به مرکز درمانی برسونن. نکته سوم، چون مردم اینو نمیدونن، احساس میکنن که سریعتر دارن خودشون میرسن، در صورتی که این مخاطرات برای ما وجود داره. نکته سوم این هست که آمبولانس های ما هر کدوم یک محدوده ای از شهر تهران رو دارن کاور میکنن و پوشش میدن. وقتی این آمبولانس تصادف میکنه، تا آمبولانسی پیدا بکنیم ما جایگزین بکنیم، مردم یک محله، یک منطقه متاسفانه از نعمت آمبولانس محروم هستن. و واقعا اونها هیچ تأثیری یا هیچ خطایی نکردن، ولی یک خطای یک فرد دیگه باعث میشه که این افراد جونشون به خطر بیفته و در زمانی بله. که با اورژانس تماس میگیرن آمبولانس از منطقه دورتری خدمتشون برسه.
بله، توصیه پایانی دارید آقای دکتر به
تمام رانندگان محترم؟ اگر تصادفی اتفاق افتاد حتما با اورژانس تماس بگیرن، دادن آدرس دقیق. و یک خواهشی هم از دوستان راه ترابری بکنم.
بله.
دوستان راه ترابری، همون فرمایش شما، کسانی که تصادف میکنن در جاده ها نمیدونن در کجا تصادف کردن. ما تیرهای چراغ برقی رو در وسط اتوبان ها داریم، این رو حتما شماره گذاری بکنن.
و من در دنیا این کار انجام شده،
در تهران هم، در ایران هم انجام شده. ما اتوبان قوممون و اتوبان عراق این مشخصه رو داریم. تمام محورها رو به این شماره حتما انجام بدن که ما در زمانی که تصادف اتفاق میفته فقط به راننده میگیم اون عدد روی تیر چراغ برق رو برای من بخون. ما با توجه اون نقشه‌ای که داریم دقیقاً میدونیم که کدوم آمبولانس ما بهترین زمان رو میتونه طی بکنه که خدمت این مصدوم
در اورژانس میتونه این اتفاق بیفته داریم. و بر اساس اون شماره‌ای که بهش اعلام میشه نزدیکترین آمبولانس اعلام میشه. متشکرم، خیلی ممنون. آقای دکتر امیدوار در خدمت جناب عالی هستیم، در حد دو سه دقیقه اگر توصیه‌ای دارید در خدمت شما هست.
عرضم به حضورتون که خب ما چون معابرمون بیشتر از بعد انسان محور بودن به بعد ماشین محور بودن هستش، قطعا در معماریش این بحث کمک رسانی ها دیده نشده، چه برسه در کوچه هایی که بسیار شاید تنگ باشه. و قطعا اورژانس در خیلی از موارد به غیر از تصادف هم دچار مشکل هستش. این باید اصلاح معماری شهرسازی ما رخ بده که قطعا دو فرهنگسازی ما در بحث ترافیک و کمک کردن به اینکه کاهش ترافیک
این ادغام راه و ترابری با مسکن و شهرسازی پس میتونه کمک بکنه. این ادغام که شکل بگرفته
عمده بار این مسئله بر دوش شهرداری هاست.
در داخل شهر به عهده شهرداری هاست، خارج از شهر میشه مجموعه راه داری.
تو بحث این که ترافیک در دنیا میبینیم که خب وجود داره، اما آمبولانس ها، حالا ما در ایران از لاین سمت چپ ماشین ها میرن کنار، اما در دنیا میبینیم که لاین وسط تو باز میکنن که ماشین ها بتونن دو طرف لاین رو پر کنن. من در گاهی اوقات میزن در همین تونل های داخل شهر این لاین استعدادی که برای عبور ماشین های امدادی هستش متاسفانه برخی
من فکر کنم ارتباطمون با جناب سنگ محبی قطع شد، ولی نکته مهمی حتما با دوستان به نظرم توجه کنم. من حتی در همین اتوبان صدرم که دارم میبینم خط استرار دیگه تقریبا بی‌معنی شده، همه تو خط استرار دارن حرکت میکنن، ظاهرا جریمه ای هم براشون نمیره، چون اگه جریمه میره خب قطعا یه
اما بازدارنده نیستش. به نظر بنده به من یک شهروند که دارم در همین اتوبان ها و در همین ترافیک میرم میبینم بعضیا به اسم حالا زرنگی پشت آمبولانس، ما باید قانون بازدارنده داشته باشیم، حتی تا حبس.
بله.
من تا حبس هم باید بده، چون داره با جان چند نفر داریم نفر داره بازی میکنه که این خودش به قول من میتونه خطر.
حتی من یه اتفاقی بر خودم افتاد، من روی خط استرار نمیذاشتم ماشین بعدی توش رد میشد، من نذاشتم رد بشه، وایستاد با من دعوا کرد که تو چه کاره ای؟ گفتم من کاره ای نیستم، ولی خب شما داری اشتباه داری میکنی، نه باید رد چیزی که من اجازه نمیدارم که رد بشه اینا.
خب این
اتفاق متاسفانه میافته.
اما خودروساز ما هم حتما به نظر من باید مالی قانونی در مجلس بگذارونیم که خودروسازهای ما بعد از خودروهای تولیدی خودشون باید حتما استفاده کنن، اون مدیراشون و بگم اون زنجیره که تولید میکنه که در کیفیت خودرومون افزایش داشته باشه. و بحث استاندارد و پلیس راهور هم بیشتر ورود کنه. حالا فکر کنم پلیس راهور که خب خیلی داره این مسئله به دوش میکشه که
بله بله. تشکر میکنم
سازمان استاندارد هم به قول من رو اعتراض کرد، اما قطعا ما از نظر بدنه علل خصوص ما
بله. تشکر میکنم آقای دکتر، فرصتمون تموم شد، خیلی ممنون از اینکه با ما بودید و استفاده کردیم از نظرات و پیشنهادات شما. مخصوصا من تشکر میکنم از جناب دکتر خالدی، سخنگوی محترم اورژانس کشور، حضورشون امروز در استودیو نکات خیلی ارزشمند و خوبی رو فرمودند و نکاتی که قاطعا اگر مردم عزیزمون، رانندگان عزیزمون رعایت بکنن خیلی میتونه تلفات و مسائل و مشکلاتی که در حوادث رانندگی هست رو کاهش بده. امیدواریم که انشاءالله در جلسات بعدی هم بتونیم خدمت جناب دکتر خالدی باشیم و از نظرات و پیشنهاداتشون استفاده بکنیم. همچنین جناب سرنگ محبی که زحمت کشیدن هم در برنامه‌های گذشته ما مزاحمشون شدیم و هم امروز در خدمتشون بودیم، شکل تلفنی و نکات ارزشمندی رو فرمودن. سفرها در پیش است، در هفته‌های آتی، در ایام تعطیلات، در تابستان، و این تعدد سفرها بالاخره یه سری مشکلات و مسائلی رو هم برای کشور ایجاد میکنه. امیدواریم که انشاءالله همه رعایت کنن. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو و کسانی که با ما بودن رو در خدمتشون هستیم و تقدیر و تشکر میکنیم و به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. به قلم انقلاب رو میشنوید از شبکه رادیویی انقلاب. در این برنامه به معرفی کتاب‌هایی می‌پردازم که حال و هوای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رو شرح داده. دعوتتون می‌کنم تا همراهمون باشید. کتابی که این بار آماده کردم تا به شما همراهان به قلم انقلاب معرفی بکنم، هنر در گرماگرم انقلاب 57 نام داره. نوشته مجید جعفری لاهیجانی که انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اون رو چاپ کرده. نویسنده کتاب هدف بلند پروازانهی پیش روی خودش نهاده و با تمام قوا کوشیده اون رو به نحو کامل و جامع به انجام برسونه. تصویر انقلاب در هنرها که این جلدش به تصویر انقلاب در سینما و رسانه‌های تصویری اختصاص داره. جعفری لاهیجانی از طریق جستجوی خستگی ناپذیر در آرشیوها و مصاحبه آدم‌هایی که در روزها و سالهای پر جوش و خروش انقلاب به هر نحوی نقشی در تولید فیلم و عکس از وقایع داشتند، مجموعه‌ای کم نظیر رو فراهم آورده. کتاب فیلم‌های مستند، داستانی، انیمیشن، ویدیو کلیپ‌ها و همه و همه رو پوشش میده و تصویر جامعی از آنچه روی داده و آنچه ثبت شده رو ارائه می‌کنه. عکس‌های متعددی متن رو همراهی می‌کنند و مطالب کتاب رو زنده‌تر می‌سازند. بخشی از مصاحبه جعفری لاهیجانی با اسقر شهدوست، یکی از کارگردان‌های فیلم مستند تپش تاریخ، از متن کتاب رو براتون می‌خونم. توصیفی از روز 26 دی ماه، روز فرار شاه. خبر خروج شاه غیر منتظره و مثل یک توهم بود. اصلاً باور کردنی نبود. واقعاً وقوع عینی این تصور و باور در ذهن کسی نبود. گرچه صحبتاش می شد اما کسی باور نمی کرد به این سادگی میسر بشه. همه ی روابط به شکلی تحقیرآمیز بود. نظایر این برخوردهای زننده بین مردم کینه ایجاد میکرد و برای قشر پایین جامعه این گونه رفتار تحقیرآمیزتر ملموستر بود. رفتن شاه ناگهان موجب انفجاری شده بود و این رو ما در چهره همه میدیدیم. حتی کسانی که وضع طبقاتی خوب و بالایی داشتند و به ظاهر دلیلی وجود نداشت که بخواهند وارد این بازی شدند. در آن روز ما صحنه‌های شگفت انگیزی را ثبت کردیم. مطالبی که تقدیم حضورتون شد از صفحه 218 و 219 از کتاب هنر در گرماگرم انقلاب نوشته مجید جعفری بود و بخش هایی که مصاحبه شده بود با یکی از کارگردانهای فیلم مستند تپش تاریخ. اگر این روزها خواستید با حال و هوای انقلاب 57 همراه باشید، حتما خوندن این کتاب رو به شما توصیه میکنم. تا با قلم انقلاب دیگر، بدرود.